گفته سپر بلای هم میشیم و واسه هم زندگیمونم میدیم. نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب پنهون کردی، اگه گاهی از کنار بغض هم رد میشیم، توی هر لحظه این زمستون طولانی ما همیشه فکر برپا کردن آتیشیم. نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
روزی 24 ایول سابق پرزیدنت قرغیزستان المازبک آتمبایف با یک تصمیمی ظاهراً نمایشکارانش به روسیه پرواز کرد. در این باره گزارش من خیرومان بقازاده. پرواز در هواپیمای مخصوص به مسکو در حال صورت میگیرد که آتمبایف سه دعوت تفتیشات را برای پاسخ دادن به سوالهای دادستانها نادیده گرفته است. در پس منظر بررسی های گرم این موضوع در شبکه های اینترنتی، وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که پرزیدنت سابق بعد بازگشتش از مسکو وظیفه دار است که به بازپرسی حاضر شود. آتمبایف گفته است که سفرش یک روزه بوده، روز 25 ایول به بیشکک برمیگردد. خبری به مسکو پرواز کردن المازبک آتمبایف را مشاور کندوز جلدبایو در فیسبوک همراه با عکس هیئت در داخل هواپیما نشر کرد. در اظهارات رسمی جلدبایو گفته می شود که آتمبایف در یک هیئت سیاستمداران عضو تیمش به روسیه پرواز کرد. او نوشت که جانب دعوت کننده آتمبایف از مسکو هواپیمای شرکت روس جت را فرستاد. به هیئت خود آتمبایف اجرا کننده رئیس حزب سوسیال دموکرات اسل کودوران و معاون رئیس این حزب مرادیل مدمیرف، ایرینا کراموشکینا، کندوز جلدبایو و نماینده رسمی حزب در روسیه تیمیرلان سلطانبکوف داخل می شوند. جلدبایو نگفت که جانب دعوت کننده و یا فرستنده هواپیما کیست، ولی نوشت که در مسکو ملاقات سطحی بلند برگزار خواهد شد. پرواز سابق پرزیدنت به مسکو از فرودگاه کنت صورت گرفت. خود آتمبایف هم در شرح پروازش به روسیه از کسی نام نبرد، تنها گفت که به مسکو با دعوت دوستان پرواز میکند. او اینچنین گفت که روز 25 ایول برمیگردد. المازبک آتمبایف پیش از پرواز به مسکو چنین گفت:
من در باره مقصد سفرم چیزی گفته نمیتوانم. تا امروز من چند بار گفتم که رفتن نمیتوانم، ولی این دفعه باید بروم. چرا از فرودگاه مناس نیو کنت میروم؟ جواب این سوال را هر آدم عاقل میداند. در قرغیزستان حکومت قانون و کنستیتوسیه را احترام نمیکنند. هر چیزی که همین لحظه خواست میکند. طور پیغمبرمون گفت: من هم پیشکی غمام رو خوردم. خدا خواهد فردا ساعت 7 با پایگاه هوایی کنت برمیگردم. نقشه پیشکی همین است.
المازبک آتمبایف 62 ساله که دوام 6 سال از آخر سال 2011 تا نویبر سال 2017 پرزیدنت قرغیزستان بود، بعد ختم مهلت پرزیدنتیش در بستانسروی خود در کنار بیشکک زندگی میکند. بعد اون که پارلمان قانون حذف کننده مسئولیت پرزیدنت سابق را قبول کرد و نسبت او سنجش شروع شد، هیچ گاه به تفتیشات حاضر نشد و گفت که در منزلش در منطقه کویتش آماده است از خود دفاع کند. او گفت که سلاح هم دارد. بعد سه دفعه نادیده گرفتن دعوت به تفتیشات، روز 22 ایول معاون وزیر امور داخلی قرغیزستان میرلان کنیمیتف به خانه سابق پرزیدنت رفت و سبب خودداری کردن او را از شرکت در بازپرسی او سوال کرد. وکیل دفاع او سرگی سلیسریف گفت که آتمبایف به عنوان سابق پرزیدنت از مسئولیت برخوردار است و از بالای قانون نو قبول کرده محروم سازی پرزیدنت سابق از مسئولیت جنایی به پالاته کنستیتوسیونی شکایت وارد شده، این سند جنبه قانونی کسب نکرده است. روز 24 ایول بعد از پخش شدن خبری به روسیه پرواز کردن اوتامبوف، وزارت امور داخلی قرغیزستان گفت که او وظیفه دار از بعد بازگشت به روسیه با بازپرسی حاضر شود. بخش قرغیزی رادیوی آزادی با تکیه به نماینده دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرغیزستان کریمه امونقولوه در شرح خبری ترک قرغیزستان کردن اوتامبوف نوشت، بر اساس معیارهای کدکس جنایی و مرافعوی المازبک اوتامبوف به حیث شاهد باید برای بازپرسی به خدمات تفتیشاتی حاضر شود. از روی قانون وزارت امور داخلی حق ندارد که به خارج شدن از کشور را منع کند، ولی اعلام کرد که برمیگردد. فکر میکنیم که بعد بازگشت از سفر او به چهارچوب قانون برمیگردد و به بازپرسی حاضر میشود، گفته است کریمه امونقولوه. ماهی یونی سال جاری دادستانی کل قرغیزستان از روی عیبنامه پارلمان نسبت پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اوتامبوف خلاصه برداری کرد. دادستانی از 6 عیب اعلام کرده پارلمان 5 تایی آن را اساسناک نامید. پرزیدنت پیشین قرغیزستان در فشار به وکیلان پارلمان، دادرسها، فعالان مدنی و رسانه‌ها، غیرقانونی آزاد کردن دزد قانونی عزیز باتوکایف، غیرقانونی صاحب شدن با قطعه زمین در دهه کویتوش، فسادکاری هنگام بازسازی مرکز گرمی‌دهی بیشکک گمان بر می شود. ولی خودی اوتامبوف گفته است که هیچ یک اتهام را قبول ندارد و تا آخر از حق خود دفاع خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رهبریت تاجیک استاندارد افزایش شکایت ساکنان از وجود محصولات پاسیفات به این نهاد را نتیجه باثمری همکاری خود با جامعه میدانند، اما برخی کارشناسان میگویند با توجه به آنکه جامعه تاجیکستان تا حد فعال نیست که با دیدن کمبودی به اداره شکایت برند، زیاد شدن شکایت ها میتواند بازگوی افزایش محصولات پاسیفات در خود بازارها باشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. با اطلاع تاجیک استاندارد، در نیم سال اول سال روان بیش از 700 نفر به این نهاد مراجعه کرده از وجود مال و محصولات پاسیفا در بازارها شکایت نمودند. قدرت الله دولت‌زاده رئیس تاجیک استاندارد روز 22 ایول زمین نشست خبری در دوشنبه گفت مراجعات ساکنان از محصولات پاسیفا در مقایسه با یک سال پیش به مراتب افزایش یافته است. آقای دولت‌زاده دلیل افزایش ارز و شکایت‌ها از محصولات پاسیفا را نتیجه همکاری نهاد زیر رهبریش با جامعه عنوان کرد.
اگر که شما خریدید همین حالت شد با ما مراجعه کنید که دیگر کس مراجعه کنه، همسایه شما همسایتون اگر زنه برای مراجعه کن الکی چیز خودش از بازار می برد. چون که همه صاحب کارم نگاه میکنند، بعضی همه صاحب کارو نه، بعضی صاحب کارو که در داخلات هست همون نگاه میکنند. وقتی که خب مشاهده نیست، نظارت نیست، ولی همون سوء استفاده میکنند از همون مهلت.
مسئولین تاجیک استاندارد تاکید نمودند که در برابر قبول مراجعات های خطی و شفاهی برای همکاری بیشتر با جامعه، شماره وایبر و اینستاگرام این نهاد را باز نموده در نقطه های فروش با نوشتجات تاجیک استاندارد آگاه میکند نصب کردند. مسئولین این نهاد میگویند پس از اعلان مراتوریا که سنجش ها را محدود کرد، مراجعات از طریق وایبر و اینستاگرام امکان میدهد بر اساس شکایت ساکنان سنجش گذرانند. طبق اطلاع تاجیک استاندارد در این نیم سال 1472 تن محصولات غذایی را با دلیل غیر استانداردی بودن از بازارهای کشور مصادره نمودند که این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته حدود 1 تن زیاد میباشد. برخی آگاهان امور میگویند هر اندازه که مال و محصولات پاسیفات به بازارها زیاد وارد شد، شکایت و نگرانی ها افزایش می یابد. جامعه شناس باباجان شفیع میگوید ورود محصولات پاسیفات به بازارهای کشور از آن گواهی میدهد که نظارت وجود ندارد. تلاش های تاجیک استاندارد برای جلب جامعه در رابطه با آشکارسازی کمبودی ها در بازار استعمالی در حال است که بعضی از ساکنان میگویند باور ندارند با شکایت بردن به اداره مشکلشان به زودی حل خود را پیدا کند. اما برخی از آنهایی که شکایت بردن را به تاجیک استاندارد تجربه کردند میگویند تلاش هایشان نتیجه داده است. نظرالله رحیموف ساکن شهر دوشنبه میگوید یک ماه قبل از فروش محصولات پستی مغازه طریق وایبر تاجیک استاندارد شکایت برده، بعد سنجش معلوم گردید که واقعا هم شکایت او اساس داشته است. به باوری برخی ساکنان کشور، استعمال محصولات باصفت از خود جامعه نیز وابستگی زیاد دارد، چون اگر در هر مکان محصولات مولتش گذشته را دیده از خریداری خودداری نمایند و تا آخر شکایت برند نتیجه خواهد داد. مسئولان تاجیک استاندارد میگویند اکثر شکایت ساکنان از محصولات پاسیفات بعد از سنجش های آنها اساس خود را مییابد و این نهاد هوسمند است که شکایت ها بیشتر شود. مسئله به فروش گذاشتن محصولات پس‌شود در بازارهای تاجیکستان بارها نگرانی ساکنان را به میان آورده است. در پی یک انتخاب پرزیدنت امامعلی رحمان از ورود گوشت پس‌شود مرغ به تاجیکستان ماه نوامبر سال 2017 در کشور کمیته بی‌خطری آذوقه‌خواری نزد حکومت تاجیکستان هم تأسیس شد. با وجود فعالیت این نهاد و دیگر اداره‌هایی که با جلوگیری از پهن‌شوی محصولات پس‌شود کار می‌برند، انتقادها از وجود محصولات غیر استانداردی در بازارهای کشور پیوسته صدا می‌دهند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ورزشکاری تاجیک محمد حسن شاه محمدف در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به تایکواندو WTF میانی جوانان در اردن مدال برنزی به دست آورد. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به کراته در تاشکنت ازبکستان به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزلهی لطیف به شما پیشکش میکنم. محمد حسن شاه محمدف ورزشکاری جوانی تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به تایکواندو WTF میانی جوانان که روزهای 21 و 22 ایول در پایتخت اردن شهر عمان برگزار شد مدال برنزی به دست آورد. در این مسابقات قهرمانی قاره آسیا 331 ورزشکار جوان از 31 کشور شرکت داشت. محمد حسن شاه محمدف در وزن زیر 73 کیلو بعد دو پیروزی بر عبدالمحسین علالی از کویت و رشید سروری از افغانستان به دور نیمه نهایی راه پیدا کرد، ولی او در نیم فینال از امیر حسین بهره‌آبادی ایرانی که در این وزن غالب شد شکست خورد و برای جای سوم با مدال برنزی سرفراز گشت. مدال دیگری برنزی را عبدالرحمن مریپوی قزاقستانی صاحب شد. مدال نقره در وزن زیر 73 کیلو نصیب سی وان لی از کره جنوبی گردید. ولی دو نماینده دیگری تاجیکستان لطف‌الله علی شان در وزن زیر 68 کیلو و محمد حسین شاه محمدف در وزن زیر 55 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. ورزشکاران 16 کشور با مدال‌های قهرمانی آسیا مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 6 کشور ایران، کره جنوبی، چین، اردن، ازبکستان و تایپی چین با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ایران با کسب 17 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال که 3 تاش نشانی طلاست در جای دوم و منتخب چین با کسب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا در جای سوم قرار گرفتند. عصمت الله خوجایف یکی از پایه‌گذاران تایکواندو WTF که نمودی المپیست در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این ورزش در تاجیکستان فعال است و در همه منطقه تاجیکستان رشد یافته است. 4,500 نورسان، جوانان، دختران و بزرگسالان در این نمود مشغول هستند.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به کراته که از 19 تا 21 ایول در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار شد به مدال ماندند. در این مسابقات لیسنزیانی که در ردبندی المپی جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو تغییرات وارد نمود، 377 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. به هیئت منتخب تاجیکستان 18 ورزشکار داخل بود، ولی آنها نتوانستند که مدال به دست بیارند. نتیجه های خوبتری نمایندگان تاجیکستان جایهای هفتمی نگینه دولت و در نوی کمیته در وزن زیر 50 کیلو و معظمه بهرامزاده در وزن بیش از 68 کیلو میانی زنان می باشد. در سبقت مردان در این نوی رقابت ها جواهر حیدرف در وزن زیر 84 کیلو مقام نهم را کسب نمود. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 13 مدال غالب شد. منتخب ایران با کسب 11 مدال مقام دوم را از آن خود کرد. مقام سوم با کسب 7 مدال نصیب منتخب ازبکستان گردید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمان نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روسها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر بسازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همسال از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحاد شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصاً من چنین شعر میدیم. یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم چند صفحه است، شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یادداشت است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ‌های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب تنسروبس و مجله تگنانیس می‌خواندم که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب پنسکی رو بیش و از مجله پجرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما با کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا با کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنسکی روبش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زستاو و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدات فینکار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و بنوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سر غار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل میداد که در بین آنها کودکان، زنان، مسافران دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را به نوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها ما از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه گس 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده به افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سر غار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسلام غنیف که مقابلت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت میرسانند و بعدن مردم را در مواشیده گرفته به دره شروغن میارند. ما از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریختم آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را میدید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سر غار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با همراهی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان باور ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من با پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پینسکی روبیش فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سر غار و وقتی که ما به دهه سر غار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتند دیگر حرکت نکردند ولی تاجیکان رفته هم اطرافی زستاور رو پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف رو در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود رو با یاری و بی واسطه تاجیکان من همین جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان داشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اونجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده هجوم کرده 5 نفری ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادم زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودند، با آنجا سفربر شدند با همراهی ژلکین جنرال من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند. یگان چاره ندیدند ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتن و دوامی من 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست فشان های سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجف میاری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگاه در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
دیاری نور و گوهر است، زی قولت ها و قولت حق برون بر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است.